بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيدنا نبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك که علیه و علا بائفی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام. خدا رو شاکریم یک بار دیگه مهمانیم زیر این خیمه، سر این سفره متنعمیم. دعوت شدیم برای صاحب خیمه دعا کنیم. خدا مولا و صاحبمون رو از همه بلیات در امان قرار بده، قلب نازنینش رو خالی از همه مصیبت ها، غم ها و غصه ها قرار بده. خداوند متعال همواره پیوسته مرحمت خودش رو بر مولامون جاری بکنه، پیوسته موانع ظهور ایشون رو برطرف بکنه، در فرج ایشون بسیار تعجیل بگردانه. همواره ما رو مهمان و ریزخور سفره مولامون قرار بده. گذشتگانمون رو یاد کنیم، شهدام امام باشن، شهدای اخیر خصوصا روحاش قاسم غریق رحمت باشن، سر این سفره متنعم باشن به برکت صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و عصا آدم و ربه و قوای 121 سوره طه. ماجرای آدم تو قرآن در قالب 3 تا سوره مورد توجه قرار گرفته. سوره بقره، سوره اعراف و سوره طه. مجموع آیاتی که در قرآن به ماجرای آدم اختصاص داده پروردگار 43 تا آیه، حدوداً 43 تا آیه در 3 تا سوره. خب ماجرای آدم مهمه. البته در رابطه با ما آدم ها در سوره کریمه قرآن مطالبی گفته شده در مورد با انسان، در مورد با بشر تحت عناوین مختلف، ولی ماجرای آدم، پدر ما حضرت آدم علیه السلام، توی 3 تا سوره مطرح شده در قالب 43 تا آیه. 8 بار تو قرآن واژه بنی آدم مطرح، معمولا 3-4 بارش بعد از قصه ماجرای آدم. مثلا 27 سوره اعراف مرمد که یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان، فریب شیطان رو نخوری. یا بعد از اینکه ماجرای آدم خدا تعریف کنه، بلا فاصله صحبت از بنی آدم میکنه. یکی از عناوینی که خدا ما رو با او تعریف کرده بنی آدمه. ای بچه های آدم و بچه آدم، ای بچه های آدم، فریب شیطان رو نخورید. لا یفتنن نکم و شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، همچنان که خارج کرد پدر مادر شما رو از بهشت. آقا برمان شما، شما چرا دست درد نکن، شما رو هم از بهشت خارج میکن. پس ماجرای ما بچه های آدم به ماجرای آدم گره خورد علیه السلام. از یک جهت، از یکی، این از یکی از جهاتیست که من شما ماجرای آدم رو باید جدی بگیریم. چی گذشت به حضرت آدم؟ مثلا قصه چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ اونم در آیات که خدا بهش اشاره کرده، اختصاص دادید تو حدود این 43 تا آیه. چرا باید از آدم با اون جایگاه میدید که آدم نبی بود، آدم رسول بود، در آزمون اولوالعزمی هم شرکت کرده بود، یعنی سطح آدم سطح بالاییه. خدا وقتی صحبت از اولوالعزم میکنه، حرف از آدم هم میزنه. آدم یکی از اون چند نفری بود که در آزمون اولوالعزمی هم شرکت کرد، ولی تو آیه 115 طعام فرمد ولم نجد له عزما، اون عزمی که باید ندیدیم. نه اینکه هیچ عزم نداشت، اگه عزم نداشت آدم نبود، اگه عزم نداشت نبی نبود، رسول نبود. برای اولول عزمی اون عزم باید در آدم دیده نشد. لذا وقتی صحبت میکنیم از حضرت آدم علیه السلام و سطح کار پایین بیاریم، کلاس بالاست. 124,000 تا نبی داریم، در بین این 124,000 نبی به نقل بعضی از روایات 313 تا رسول داریم. تو بین این رسولانی که انبیاء با کلاس بالاتر هستن، نبی که دورهای بالاتر میگذرونه رو رسول میگن، در بین این رسولان آزمون گرفته شد برای 5 نفر اولوالعزمی که آدم در اون عزم، در اون امتحان عزم باید و شاید رو نشون نداد. پس سطح کار بالاست. حالا چی بوده این قضیه؟ بررسی ماجرای آدم خیلی برای ما بعد پس مهم باشه. یکی از آیاتی که این ماجرا رو تبیین میکنه همین آیه 123 که سوره طه است. 11 بار تو این 43 تا آیه واژه رب و مشتقاتش به کار رفته. رب یعنی تربیت. یکی از موضوعاتی که بحث آدم بهش گره خورده بحث تربیت. خدا آدم رو در جنت قرار داد برای تربیت، عین یه اردوی تربیتی. آدم در جنت قرار گرفت تا تربیت کنه. هدف قرار دادن آدم در جنت این نبود که آدم بره خوش بگذرونه، این قطعیه. 11 بار یعنی 1/4 از قصه آدم به بحث تربیت مطرحه، بحث تربیت درش مطرح شده. پس معلوم میشه موضوع تربیت در ماجرای آدم موضوع مهمیه. آیه که اول عرضم تقدیم کردم و یک کمی بهش توجه کنیم تا به اون دوتا نکتهی که میخوام از این قصه در این ایام دست پیدا کنیم برسیم. آیه 121 که سوره طه میفرماد که و عصا با این و صاد یعنی عصیان، و عصا آدم و ربه، آدم رب خودش رو عصیان کرد. ف پس قوا، دوچار چی شد؟ اقوا. قوا رو اول ترجمه کنیم، قوا یعنی پلکان سقوط. قویه، قیه از همین ریش است، اقوا از این ریش است. نقطه مقابلش چیه؟ رشد. آیه که این دوتا رو کنار هم قرار میده، یکی از آیات چیه؟ هم آیه معروف آیه تلکرسی 256 سوره بقره، قد تبین رشد من القی. رشد یعنی پلکان صعود، قی یعنی پلکان سقوط. آدم تو پلکان سقوط افتاد، ف قوا سقوط کرد. این سقوطش هم چند مرحله بود، تو چند مرحله سقوط کرد. بله، فقوا و عصا. دلیل چی بود؟ گوش کنید، یکی از نظاماتی که خدا در عالم قرار داره، نظام در عالم، نظاماتی در نظام عالم، در ساختار عالم نظاماتی قرار داره. یکی از این نظامات همین نظامی است که توی آیه داره مطرح میشه. قوانین خودکار عمل میکنه، حتی تو بهشت آدم، اونجایی که ف گفته میشه، ف پس، یه اتفاقی افتاد، پس اتفاق بعدی خودکار اعمال میشه. به تعبیر ما امروز میگم سیستم خودکار. اون چی بود؟ و عصا آدم و ربه. آدم دوچار عصیان رب شد، پس یه قاعده دیگه در واقع بال آدم اعمال شد. اون چیه؟ قوا، سقوط. اگر آدم عصیان رب نمی کرد، اون سقوط اتفاق نمی افتاد. البته سقوط عامل داشت و واسطه داشت. واسطه سقوط کی بود؟ شیطان. و جای دیگه هم داریم، سوره دیم از سوره یوسف داریم، فرمود که به اصطلاح ان شیطان للانسان، اونجا صحبت از انسانه، ان شیطان للانسان عدو فاتخذوه عدوا. یا آیه دیگه می فرمود که لاغوینهم اجمعین، شیطان دشمنه. بنا به چی داره؟ اقوا. من همه رو اقوا میکنم، انصراط کل مستقیم. شیطان دشمنی داره، بنا به اقوای انسان داره. اما انسان، این آدم، حالا ما بحثمون آدم، آدم یه رفتاری انجام داد. اگه اون رفتار انجام نمیداد اقوای صورت نمی گرفت. ولی اون که شیطانم دور بر آدم چی میشد؟ میبلکی دور بر آدم میگشت. مثل چی مونه؟ این که آدم اومد لب پرتگاه، شیطان هول داد افتاد. خب نباید میامد لب پرتگاه. لب پرتگاه اومدنه چی بود اسمش؟ و عصا آدم و ربه. آدم دوچار عصیان چی شد؟ رب. خب عصیان رو بهش توجه کنیم. عصیان به معنای نافرمانیه. نقطه مقابل عصیان چی هستش؟ میدونید که تعرف الاشیاء به اضداد. این خیلی مهمه. اینجا خیلی مسیر بحث میتونه تعیین کننده باشه. در معنای واژه عصیان، عصیان یعنی نافرمانی. بله، ما عصیان رو میخوایم بفهمیم، بعد نقطه مقابلش رو خوب بفهمیم. نقطه مقابل عصیان چیه؟ سریع به ذهن اون میاد فرمان برداری، در حالی که این نیست. 5 بار حداقل تو قرآن واژه عصیان مقابل عنصر دیگه ای قرار گرفته، غیر فرمان برداری. فکر می‌کنی چی باشه؟ مثلا آیه 26 سوره ابراهیم علیه السلام، ابراهیم میگه فمن عصانی، اول اینطوری شروع میکنه، و من تبعنی فانه منی و من عصانی. ببینید عصیان مقابلش چیه؟ تبعیت. اینی یک بارم تو قرآن نگفت. خدا 5 آیه به این موضوع اختصاص داده که در مورد با همون قصه موسی علیه السلام در سوره طه، که وقتی میاد به برادرش هارون با تشر میگه که چرا من رو تبعیت نکردی و عصیان کردی، اونجا هم واز واژه تبعیت نقطه مقابل عصیان قرار میگیره. و این مسیر بحث رو خیلی تغییر بده. یه بار دیگه نگاه کنیم، داریم به ماجرای آدم توجه میکنیم. ماجرای آدم از این جهت برای ما مهمه که ما هم به عنوان بنی آدم این ماجرا با ما مرتبطه و همین اتفاق برای ما میفته. ماجرای آدم باید مراقب باشیم که همون چه که برای آدم اتفاق افتاد برای ما رخ نده و ما از همون نایه لطمه نبینیم. آدم رو خدا قرار داد در جنت برای تربیت، پس حواسمون به تربیت باشه. اگر تربیت برای ما جدی نباشه، اومدیم لب پرتگاه و اون موقع اقوا صورت میگیره، یعنی سقوط میکنیم. تو بحث تربیت آدم دچار عصیان شد نسبت به رب خودش. با چی کار میکرد؟ عصیان نمیکرد، باید چی کار میکرد؟ باید اطاعت میکرد. نه، آیه میفرماد باید تبعیت میکرد. از اینجا مسیر عوض میشه. چون وقتی اطاعت میشه، اطاعت نیاز داره به چی؟ به فرمان. امر بیاد اطاعت. ولی وقتی تبعیت میشه، تبعیت مطرح میشه، تبعیت نیاز داره به چی؟ متبوع و تابع. تابع باید از یه متبوعی تبعیت کنه. آدم باید متبوعی میداشت تا تبعیت میکرد از او، تابع او میشد. او متبوع کی بوده؟ مگر آدم تو بهشت رب خودشو میدید؟ نه، رب رو که دیدنی نیستش که، پروردگار که دیدنی نیستش که. پس بعد از کی تبعیت میکرد؟ اونجا این نکته ایست که دلیلش این بحث این جلسه انتخاب کردیم. آدم در بهشت با واسطه رب آشنا شد. حدیث هست به این مضمون، احادیث زیادی پیدا میکنه، ابلا ان یجرا الامور الا به اسبابا. خدا ابا داره از اینکه کاری رو انجام بده، اموری رو جاری کنه، مگر با اسباب. هر کاری خدا در نظام عالم انجام میده با وسیله انجام میده. خدا محتاج وسایل نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. هیچ نیرو و قدرتی اثرگذارنده نیست غیر از نیروی خدا. این خدای با همه توان برنامهش برای اداره عالم قرار دادن واسطه ها هست. این واسطه ها خوب و بد داره. حتی عدو شود واسطه خیر، حتی شیطان واسطه میشه. برای اینکه ضعف‌های انسان معلوم بشه. وقتی توی جبهه منفی واسطه داره، خدا تو جبهه مثبت هم اینطور، واسطه‌ها کوچک و بزرگ میشن. بزرگترین واسطه در نظام خلقت محمد و آل محمد هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهل بیت واسطه خلقتن، اهل بیت واسطه هدایتن، اهل بیت واسطه تربیتن. آدم در بهشت با واسطه تربیت آشنا شد. و عصا آدم و ربه، واسطه تربیت آدم در بهشت کی بود؟ آدم بعد از او تبعیت میکرد، به او بی‌اعتنایی کرد. اینجا حدیثی رو و حدیثی رو شما میبینید که در بهشت برای آدم تعریف شده. یک کلید واژه تبخترن رو شما جستجو بزنید، حدیثی از امام صادق و از امام عسکری، احادیثی در پی اون از حضرت صادق و حضرت دیگه مطرح میشه. این تبختر یعنی راه رفتن با افتخار یا مثلا با سرمستی و خیلی نشاط. آدم و حوا تو بهش داشتن حرکت میکردن با حالت افتخار که خدا مخلوقی از ما بهتر نداره. همه که تو فضای بهشت بودن این سوال براشون ایجاد شد که از ما خدا مخلوقی بهتر مگه داره؟ جبرئیل سری نازل شد، گفت حق سلام میرسونه، میگه که یه دوری با هم توی بهشت بزنیم، یک به اصطلاح تور بهشت گردی جبرئیل برای اینا قرار داد. اینا یه دوری زدن توی بهشت تا به یک صحنه مواجه شدن. در حدیث امام میفرماد درنوکن من درانیکل جنه، به یک جایگاه، به یک موقعیت ویژه در بهشت مواجه شدن که از اون موقعیت نوری ساطع و اشرقت و اشرقت ها و اشرقت من نور هل جنه، به این مضمون از نور اون کل جنت اشراق پیدا کرد، از اون نور کل جنت متأثر شده. اینا نزدیکتر شدن، از جبرئیل خواستن که میشه نزدیکتر بشیم؟ بله، اومدن نزدیکتر شدن. شخصی در اون هودج از نور نشسته، در اون جایگاه نوری نشسته. دقت بیشتر کردن، از جبرئیل سوال کردن که این کیه؟ جواب اومد که هاذهی انسیت الحورا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرجهم. ای فاطمه، دختر پیامبر خداست، از بچهای شما فاطمه بنت محمد. بیشتر توضیح خواست آدم. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان واسطه رب در بهشت برای آدم تجلی کرد. توضیح بیشتر خواست. جبرئیل شروع کرد از آدم، برای آدم از حضرت زهرا سلام الله علیها به اصطلاح برای آدم توضیح دادن. خب حدیث رو بعضا دیدن، باید مراجعه بکنید به حدیث. تاجی از نور بر سر فاطمه سلام الله علیها، دو گوشواره بر گوشان ایشون و یه گردنبند به گردن ایشون. و بعد همچنین که داشت سوال میکرد، حالا بعضی تعبیر در حدیث اون تاج رو پیامبر خدا معرفی میکنه جبریل، یا بعضی حدیث او رو امیر مومنی معرفی میکنه. گردنبند و پیامبر، دو گوشواره رو حسنین. و همچنین که جبریل داره از حضرت صدیقه سلام علیها برای آدم حرف میزنه، تصویر همون حدیث کسا تداعی میشه که هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. اینها فاطمه هستن، پدر فاطمه، همسر فاطمه، فرزندان فاطمه که اگر نبودن هیچی رو خدا خلق نمی کرد، که اگر نبودن همین بهشت هم خلق نمی شد. و این بهشت رو تعریف میکنه به عنوان بهشت آدم. آدم به اصطلاح در این بهشت ساکنه. این بهشت، بهشت محمد و آل محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آدم علیه السلام با واسطه رب آشنا شد. انتظار چی بود از آدم؟ تبعیت. تبعیت یعنی چی؟ یعنی به جبریل بگید من جای دیگه نمیخوام برم. کجا برم؟ من دست از ایشون بر نمیدارم، میخوام همراه ایشون بشم. بخوام بهشون تبعیت داشته باشم. و عصا آدم، این نافرمانی یعنی تبعیت نکردن آدم. و تو آیه دیگه فرمود چی؟ ولم نجد لهو عزما، آدم عزم باید شاهد نشون نداد به وجود نازنین اهل بیت. باز این موضوع رو من عرض کردم، واژه اولوالعزم در قرآن یک بار بیشتر نیامده، در سوره احقاب به گمان آیه 35 فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. اولوالعزم کیا هستن؟ رسولانی هستن. اصلا اولوالعزم صاحبان عزم رسولان نسبت داده شده، رسولانی با عزم بسیار. خب این رسولان عزم دارن، صاحب عزم هستن، نسبت به رسولان اولوالعزم، نسبت به رسولان عزمشون بیشتره، رسولان نسبت به انبیا عزمشون بیشتره. اینا همه عزم دارن. عزم به چیه؟ باز این کلید واژه برای ما دسترسی به احادیثی رو فراهم میکنه. فثبتت العزیمه، از حضرت صادق سوال شد اینا عزم به چی داشتن؟ عزم به عبادت داشتن که مدام عبادت کنن، عزم به هدایت مردم داشتن، عزم به چی داشتن که اینقدر خدا اونها رو با این مفهوم به اصطلاح جدیه که معرفی کنه؟ اونجا میفرماد عزم داشتن به محمد، آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. 124,000 نبی صاحب عزمن، تو بین اینها 313 تا رسول هستن، عزم بیشتر دارن. تو بین اینا آخر عزم مالکیه؟ اولوالعزم من الرسول. اینا عزم به اهل بیت باید داشته باشن. آدم هم باید این عزمو از خودش نشون میداد. ولم نجد لهو عزما، این عزم در آدم دیده نشد. اونجایی که آدم با حضرت زهرا سلام علیها مواجه شد، در حقیقت از صدیقه سلام علیها به عنوان واسطه رب، واسطه قوا در بهشت برای آدم شیطان بود، واسطه تربیت برای آدم تعریف نشه در بهشت. حالا اینجا سوالم هست که چرا باید حضرت زهرا سلام علیها اونجا به عنوان واسطه رب معرفی بشه؟ جاش همینجاست که عرض کنیم حضرات همه واسطه تربیت هستن، اما فضای بهشت فضای چی هستش؟ اندرونیه. میدونید واسطه تربیت دو جلوه داره، درونی و بیرونی. واسطه تربیت درونی از صدیق سلام علیها در همه ادوار. فاطمیون اول با توسط فاطمه تربیت بشن سلام علیها، بعد با امام هر زمان، اگر زمان امیرالمومنین باشن فاطمیون در رکاب علی علیه السلام قرار میگیرن، تربیت علوی پیدا میکنن. زمان حسین ابن علی باشن تربیت حسینی پیدا میکنن. در این زمان اول شما باید فاطمی باشی، بعد همراه مهدی مهدوی خواهی شد علیه السلام. لذا اول تربیت درونیه. این تقسیم کاره بین حضرات شده دیگه. شنیدین اون حدیثی که حضرت فرمود کار داخل من، داخله، کار اندرونی به تعبیری با فاطمه باشه، کار بیرونی با امیرالمومنین. ما از درون اول فاطمی تربیت میشیم. آدم فضایی براش ایجاد شد، یک فضایی در اندرونی. جنت از ریشه جننه به معنای پنهان، جنین که میگن از همینه، یک فضای پنهان. پنهان بعضن میگن که جنت به یک باغ میگن که بسیار درختانه تنومند و خیلی سرسبز، شاخ و برگی درخت ها طوریه که بیننده از بیرون نمیتونه از فضای داخل اون محیط آگاه باشه. ببینید لذا ایمان لازم داره، ایمان به اون چیزی که ندیدنیه. جنت یک فضای پنهان. تو این فضای جنتی که خود برای آدم تعریف کرده بود، واسطه تربیت رو هم حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داده بود. خب نقطه بذاریم سر خط. یه چند کلمه از قصه آدم علیه السلام عرض کردیم تا به این نقطه برسیم. دو تا به اصطلاح هدف از بیان این ماجرا امشب برای بنده بود. یکیش رو عرض کردم چون ایام ولادت حضرت صدیقه بود سلام الله علیها، یکی از فضائل حضرت ایشون به اصطلاح رو میخواستیم تعریف بکنیم، تو ماجرای آدم علیه السلام برای ما بچه های آدم این میتونه یک فضیلت خیلی مهمی برای حضرت صدیقه باشه. آی بچه های آدم، اون چیزی که اصل قضیه بود و آدم دوچار اقوای ابلیس شد، بیتوجهی به تربیت اهل بیت علیه السلام، خصوصا بیتوجهی به حضرت زهرا بود سلام الله علیها. حواسمون باش، توجه به حضرت صدیقه مال ایام فاطمیه فقط نیست، تربیت فاطمی مال یک زمان محدودی در دوران حبی عبدالله علیه السلام نیست که مثل حر رو وقتی حضرت مایره می فرماد سکلت که امک، میگه که چه کنم، نام مادر من هر کسی برده بود یا خون او رو میریختم یا خونم ریخته میشد، چه کنم که مادر شما فاطمه است سلام الله علیها و مادر من کنیز مادر شما است. این قصه تربیت و حر از درون به دست از فاطمه سلام الله علیها مال زمان امام حسین علیه السلام نیست، فقط مال همه زمان هاست. امامی از امامان شیعه که قرار به انتخاب سرباز داره، مشخصه اون سرباز واجد شرایط این استش که فاطمی باشه، یعنی اول فاطمه سلام الله علیها او را مورد تربیت قرار داده باشه. و این تربیت در کجا اتفاق میفته؟ جنت. هر جایی که شما تحت تربیت صدیقه سلام الله علیها قرار بگیری، فضای حاکمه بر شما فضای فاطمی باشه، اونجا میشه چی؟ جنت. و در اون فضای جنت شیطان نمیتونه نزدیک شما بشه. به بحث این که توجه بردارید، میدونید که در تبعیت باز غیر اطاعته، اطاعت شما یه امری رو میری انجام میدی، ولی در تبعیت شما باید حواست به چی باشه؟ به اون مطبوع باشه. اگر میخوای تابه، مثال تبعیت مثال نماز جماعته، اصلا چه بسا به همین دلیل نماز جماعت خیلی مهمه، چون در نماز جماعت ما از ابتدا تا انتها باید تبعیت کنیم، حواسمون به امام باشه، تکبیر میگه تکبیر، رکوع میره رکوع، سجده میره، امام تند عمل انجام میده یا کند، باید همراه باشیم، حواسمون باید باشه. برای تبعیت شما باید به مطبوع خودت متوجه باشی، لذا ذکر یا حضور در محضر یکی از مشخصات تبعیته. این که حواسمون به حضرت صدیقه سلام الله علیها باشه سبب میشه که شیاطین از ما دور بشن. همین که متوجه حضرت صدیقه باشی، شیاطین که دور بشن، اسباب تربیته الهی برای ما فراهم خواهد شد، دیگه سراغ ما رو نمیگیرن، چون در محیط تربیتی قرار گرفتیم. البته بعد از این که شیطان آدم رو توی مشکل انداخت، میدونید که شیطان هم خروج پیدا کرد، هبوط پیدا کرد. هبوط اسم دیگه همون به اصطلاح سقوط یا به اصطلاح تنزل موقعیت، دیگه شیطان از اون جایگاهی که داشت تنزل پیدا کرد و اونچه که میدانی. یه بار دیگه نگاه کنیم، دو تا موضوع بود که بنده به واسطه این دو موضوع این قصه رو ماجرا رو بهش پرداختم. یکی موضوع ما بچه های آدم، توجهمون به حضرت زهرا سلام علیها و اینکه بی توجهی به ایشون سبب چی میشه؟ سبب تسلط شیطان بر ما. ربطی به ایام فاطمیه نداری، خیلی مهمه اینو بتونیم ما حسش کنیم. در همه ادوار و زمانها، حتی و علا معرفتها دارت القرون الاولا، امام صادق میفرمد حتی مال بعد از اسلام و پیامبر گرامی نیست، از قبل از این استناداتی هست بر این معنا که حضرت صدیقه سلام الله علیها انسانهای مستعد در مسیر تربیت الهی رو واسطه شد از جانب رب و اونها رو تربیت کرده و همه انبیا و رسولان به تربیت ایشون مفتخر هستن، که حالا بحثش مفصل و استناداتش بسیار. این نکته اول که ما توجه. اما نکته دوم، تو ماجرای آدم، خب قصه از زهرا خیلی میگه، یه قصه که تعریف میکنیم اینا فراز و فرودی داره، شاخ و برگی داره، شاخ و برگا رو بزنیم کنار، اضافات رو بزنیم، یه قصه تو ماجرای آدم چند تا عنصر حساس هست. یکیش اون اساسی ترین عنصر بحث تربیت و واسطه رب برای آدم. ولی خب شیطانم یه عنصر دیگه، میدونید که شیطان دشمنی میکنه تو ماجرای آدم. اما اون نکته دومو میخوام بگم، تو ماجرای آدم 12 جلوه از دشمنی ابلیس با آدم مطرح میشه. عرض کردم من یه موقع تو همین ایام که داشتم دعوا میکردم، گفتم ببینم تو کل قرآن چند تا موردم اصلا فرصتش نبود دیگه، حالا یه موقعی بعد سر فرصت بریم. تو ماجرای آدم 12 تا لطمه شیطان با آدم میزنه، تو کل قرآن برای عموم انسان ها لطمات شیطان بیش از این حرف هاست. اوی خیلی مهمه، هرچی لطمه زد شیطان با آدم به خاطر چی بود؟ بی توجهی به از زهرا سلام علیه. لذا شمارش این لطمه ها خیلی خوبه، من شما ببینیم معادل این لطمه ها تو زندگیمون هست. هرچی لطمه میخوریم انگیزه توجه به از زهرا در قلبمون چی میشه؟ بیشتر بشه. هرچی بیشتر شیطان از لطماتش خدا تو قرآن صحبت میکنه و اقوای شیطان، اقوا میدونید که گفتم یعنی پلکان سقوط، همین که سقوط ایجاد شد اتفاقاتی برای آدم رقم خورد. یکیش هبوط بود، هبوط به اصطلاح زیر مجموعه سقوطه، هبوط یعنی تنزل موقعیت. یکیش خروج بود، خروج زیر مجموعه اقواست. همه بعد از فقوا اتفاق افتاد، واسطه فقوا چی بود؟ شیطان. خب هر چقدر انسان اذیت میشه لعنت کنه بر شیطان و بعد چکار کنه؟ صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم، تا اتصالش برقرار بشه، تا اون اتفاقات ازش چی بشه؟ دور بشه، از اون مشکلات نجات پیدا کنه. 12 تا مورد من عرض کنم به سرعت. بعضی از این 12 مورد یک بار تکرار شد تو این 43 تا آیه، نه تو کل قرآن، تو 43 تا آیه. بعضی از این 12 تا لطمه، ضرر، اذیتی که شیطان برای آدم ایجاد کرد دو بار مطرح شد. مثلا فتشقا یک بار، آدم تو مشقت افتاد. فتشقا همون بر وزن فقوا، مشقت. هر چی مشقت میبینیم مال بیتوجه و از صدیق است. اگر تبعیت کنیم از ایشون مشقت برطرف میشه. میشه چقدر زیبا. گرسنگی و تشنگی، این یک بار توی 12 تا موردی که میگیم یک بار گرسنگی مطرح شده، یک بار تشنگی. اونایی که گرسنن تو دنیا، اونایی که تشنن، تشنه دیده شدنن، تشنه مشهور شدنن، تشنه گرسنه به اصطلاح عنوان شدنن، اینا مشکلشون شیطانه. اگر به محضر حضرت فاطمه سلام علیها تربیت بشن دیگه گرسنگی و تشنگی رفع میشه، فضای جنته. فاطمیون تشنه نیستن، اگر تشنه باشن تشنه خدمتن، نه معرفی شدن. مثل حاج قاسم ببینید، چون میخواد معرفی بشه این فاطمیه، نمیخواد دیده بشه این فاطمیه. این از صفات تربیت شدگان فاطمه است. بعضی از این مشخصات دو بار مطرح شده، مثلا عدوون بعض و عمله بعض. هرچی عداوت بین شما هست به خاطر به واسطه شیطانه، به خاطر بیتوجهی به محضریت فاطمه سلام علیه. اگر تربیت باشه عداوت ها میره. پس ببینید 12 تا شمارش میشه، حدوداً 12 تا لطمه ای که شیطان به آدم زد بعد از اقوا. بعضی از این عناوین یک بار، بعضی از این عناوین دو بار، بعضی از این عناوین سه بار، بیشتر از سه بار نیست. بکنم مثلا خروج از جنت سه بار مطرح شد، عنوانش خروج از جنت، ولی تو این 43 تایه سه بار مطرح شد. یکی از این 12 تا عنوان 6 بار مطرح شد، فقط یکیش. فکر میکنید اون چی باشه؟ دیگه اینو باید جواب بدیم. چی؟ قوا؟ نه نه، قوا که به اصطلاح عنوانه، مستاق اقوا که آدم دوچارش شد. 6 بار میگم از این 12 تا بیشتر از 3 بار نداریم یه موضوع مثل خروج از جنت 3 بار تکرار شده باشه، هبوط یا 3 بار یا 2 بار، ولی بیشتر دیگه نیست. 6 بار فقط یکی از این 12 عنوانه، یکی از اون بلاهایی که شیطان سر آدم اومد، 12 بار تو این 43 تا آیه خدا اون رو تکرار کرد. ببخشید 6 بار، 6 بار یکی از این عناوین 12 کنه رو 6 بار تکرار. میخوام بگم ذهن تو یه خورده فعال بشه، از حالت آکبندی درات. بگو چی میرسم؟ بگو اوسیان. نه آه. چی؟ خیلی هم به خودتون فشار نه. همین چی؟ یکی دیگه چی؟ نازل شدن. نه عریان کردن انسان. 6 بار اصلا گیر داده دیگه. تو همون آیه 27 سوره اعراف، یه بار دیگه اون آیه که خوندم، یا بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، به پایت شیطان فریبتون نده شما رو میخواد خارج کنم، چون که پدر مادرتون میخواست خارج کنه. لینز او برای چی؟ برای اینکه بکنه لباس هما، لباس شما رو. اصلا میخواد لباس شما رو تن شما دراره. من اگر آیه یه بار دیگه نگاه کنم، برای چی؟ برای اینکه لباس شما رو از تن شما دراره. بعد میفرماد که لسوآت هما، لیوری هما سوآت هما. آیه 27 سوره اعراف، برای اینکه شما دیده شوید عریان. 6 بار خدا بحث این هدف ها خیلی عجیبه. بله بله ل نداره. کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، دوبارش فقط تو این آیه است، برای شما رو از پدر مادر، همچنان که پدر مادر شما رو از بهشت خارج کرد، کند از اون دوتا لباس اونها رو، لیوریهما سوآتهما، برای اینکه اونها عریان دیده شوند. خیلی برای من. ببینید چرا این اتفاق، تمام این 12 مورد که تو این 43 تا هست و تمام موارد دیگه یک هدف داره و اون خار کردن انسانه، میخواد انسانو خار کنه. یکی از جلوه‌های بزرگ خار کردن انسان چیه؟ اینه که انسانو شبیه حیوان کنه. نه اوایل انقلاب میخورد توی در دیوار که اگر عریان بودن تمدن است که حیوانات چیه؟ متمدن تره. بین ما گفته میشه که نه این لباس زیباست نشان آدمیت، ولی لباس نشان آدمیت. وقتی لباس رو از تن میکنه یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آدم نیستی. این مورد دوم رو گفتم از ارائه این بس برای این بود که بگم اگر تو جامعه میبینید وضعیت به اینجا کشیده شده، یعنی فضای جامعه فضای چیه؟ اقواه، فضای سقوطه. یعنی اینجا رد پای شیطان دیده میشه. این وقایع اخیر بیشتر شیاطین دارن کار انجام میدن، بچه ها دارن تلاش مضاعف میکنن. ولی شما میرید سگ رو با میلگرد بزنید تو این هوای سرد مثلا، ولی واکنش میبینید نه سرما هیچ مانع نمیشه. چجوریه؟ ولی یه امضایی داریم ما، هر کدوممون یه امضایی داریم، یه سندی رو میخواید تصدیق کنیم که امضای پای اون سند. هنرمندا مثلا شعرا امضا دارن، نقاشا امضا دارن، جنایتکارا هم امضا دارن. این که کندن لباس یک امضای شیطانه، این امضاست. ذهن انسان میده کربلا، این که لباس از تن امام علیه السلام در آوردن. تو همین وقایع اخیر دیدید شیطنت زدن خیلی بچه‌ها رو لباساشون از تنشون در آوردن. این چیز عجیبیه، کندن لباس این رد پای ابلیسه. و ما توی فضای جدیدی قرار گرفتیم عزیزان. در بسوی ظهور میدونید که شیاطین گفتن که بعد از همون آیه که ما اقوا میکنیم و ما فرصت بدید، شاید اشتباه گفتم، بعد از اون لغویانام اجمعین باشه، گفتش که ما فرصت میخواییم الا یوم یبعثون. جواب اومد که انذر هم الا وقت معلوم. پرسیدن وقت معلوم چیه؟ فرمود ظهور. هرچی به ظهور نزدیکتر میشیم شیاطین تلاششون بیشتر میشه، تلاششون بیشتر میشه و اینو بروز میدن. بحث یکی از مصادیق بروزش اینه، به شدت علاقمندن خار کنن انسان رو و خفیف بکنن، و کندن لباس یکی از اون جلواست. این رو من عرض کردم از این جهت که بدونید در فضاهای جدیدی پیش رو قرار خواهیم گرفت و شیاطین، شر شیاطین و وسوسه‌های اونها بیشتر خواهد بود، و اینها همه برای یک هدفه. توجه ما به حضرت صدیقه، توجه ما به حضرات آل الله، توجه ما به تربیت بیشتر بشه. دوستان هر چی میخواید خودمون رو ایمن کنیم در فضاهای پیش رو که کمتر اذیت بشیم، در امان باشیم، ایمن باشیم، باید بیشتر خودمون رو در حضور محمد و آل محمد ببینیم. اللهم فرجا. عرضم رو همینجا پایان ببرم. هر چقدر در جامعه بیشتر شیاطین مستولی بشن، اقوای بیشتر، سقوط بیشتر، و این جلوه ها که یکی از مصادیقش همین به اصطلاح لسوعات ماست که برای اوریان کردن انسان، اوریان دیده شدن انسان، خار شدن انسان در حد چهار پایان، اینها همه تلاششون رو میکنن. پناه میبریم به خدا از شر شیاطین و دلهامون رو میسپریم به مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود ان اطفال شیعتنا تربیهم جدتنا فاطمه السلام علیک یا مولات یا فاطمه بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. سه مرتبه زمزمه کنیم: یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. هدیه کنیم به تعجیل فرج ناظرین امام زمان عنوان عرض تبریک به محضر ناظرین ایشون، ولادت مادرشون فاطمه سلام الله علیها. ست صلوات بفرستیم.